أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالم أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما مولانا المظلوم أبي عبد الله الحسين الشهيد بكربلاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى أولاده وأصحابه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران عزیز و گرامی، خواهران محترم و بزرگوار، یکایک شما عزیزان را و قبل از شما نفس اماره خودم را توصیه می کنم و تذکر می دهم و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی. این وعده تخلف ناپذیر الهی است. اصدق القائلین، راستگوترین راستگویان، خدای متعال وعده داده و قطعی و به نحو یقینی فرموده است ان منکم الا واردها، همه شما وارد جهنم خواهید شد، از اولین و آخرین، از مؤمن و غیر مؤمن. ان منکم الا واردها. امام جمعه و نمازگزارهاش، بی نمازها و با نمازها، مسلمین و غیر مسلمین، حتی اولیای الهی، انبیای الهی، حتی خاتم الانبیا، ان منکم الا واردها، همه شما وارد خواهید شد. این حتم مقضی خداست. بعد می فرماید ثم ننجی الذین اتقوا، اونهایی که با تقوا باشن از جهنم نجات پیدا می کنن. در مورد حضرت رسول اکرم داره، نور تقوای رسول اکرم وارد جهنم که میشه، جهنم فریاد برمیدارد خدایا به پیامبرت بگو عبور کنه، که نور تقوای او نار من رو خاموش میکنه. در مورد اولیای الهی اینجوری است که گفتن جز ناوهی خامده، از جهنم عبور کردیم، جهنم برای ما خاموش بود. اما همه باید از جهنم عبور کنیم. خطیب جمعه، تو هم باید عبور کنی. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، جوان، پیر، زن و مرد، باید از این مسیر عبور کنیم. اونهایی بیرون خواهند آمد، ثم ننجی الذین اتقوا، اونهایی که با تقوا باشند. اینه که اون شهید بزرگ زید ابن حارثه قبل از شهادت گریه می کرد، میگه جلو رفتم گفتم چرا گریه می کنی؟ گفت بیاد این آیه افتادم که میگوید همه وارد جهنم میشید، پس زیدم وارد خواهد شد، اما آیا خارجم خواهد شد یا نه؟ نمیدونم. این سخن این بنده روسیاه کوچک نیست، این سخن یک روحانی نیست، این سخن یک مرجع نیست، این سخن یک عالم نیست، این سخن حتی امام معصوم نیست، سخن پیامبر نیست، نص آیه شریفه کریمه قرآنیه است. همه باید وارد جهنم بشیم، بیرون نمیاد مگر کسی که تقوا داشته باشه. به محضر شما عرض شده برادر و خواهر که تقوا نماز خوندن تنها نیست، دل پاک بودن تنها نیست، تقوای پوششی است. باید خرج من، دخل من، درآمد من، هزینه من، حرف زدن من، سکوت کردن من، عروسی من، عزای من، محرم من، ربیع الاول من، همه و همه بر اساس دستور خدا باشه. تقوا یعنی این. سخن بگویم اونجا که خدا میگه، سکوت کنم اونجا که خدا میگه. اگر خدای نکرده و العیاذ بالله غیر از این باشه، کار مشکله. خدایا عجز و کوچکی ما، ناتوانی ما رو تو میدانی، تو از عجز و ناتوانی ما آگاه. در این مکان شریف، در این ایام با عظمت، به صاحب این ایام، به مظلومیت حضرت ابا عبدالله قسمت می دهیم، به همه ما توفیق تقوا عنایت بفرما. آمین. خدایا ما را و فرزندان و نسل ما را جزء متقین مقرر بفرما. شیطان در مقابل تقوا وسوسه هایی داره. یکی از وسوسه های بسیار قدرتمند شیطان این هست که میگه برادرم، خواهرم نسبت به من و شما وسوسه میکند. شیطان میگوید اون چه که اینها راجع به تقوا میگن، راجع به عدالت میگن، راجع به حلال و حرام میگن، امکان عمل کردنش نیست. بابا کی میتونه درست باشه توی این دنیای کثیف، توی این دنیای آلوده؟ مگه میشه لقمه حلال گیر آورد؟ مگه میشه درست بود؟ مگه میشه آدم پاک بمونه؟ نمیشه، بی خود زحمت نکش. گاهی جور دیگه یه وسوسه میکنه، میگه اینایی که گفتن کی عمل کرده؟ خودشون عمل کردن. شما یه آدم نشون من بده که درست باشه. همه معذرت میخوام، معذرت، همه دزدن، همه فاسدن، یکی ظاهره یکی باطنه، همه خرابن. بی خود خودت رو معطل نکن، راحت باش. در مقابل این وسوسه شیطان قرآن کریم و روایات ما الگو معرفی کرده، میگه ببینید اینها رو، ببینید این حرفها فقط توی کتاب نیست، این حرفها فقط برای گفتن نیست، ببینید تو زندگی اینها پیاده شده، مجسم شده، عینیت پیدا کرده، به صحرای خارج و به میدان واقعیت آمده. ببینید بلغت کانت لکم اسوتن حسنه فی ابراهیم، اسوتن حسنه فی ابراهیم. نگاه کنید ابراهیم خلیل الرحمن را، الگوی شماست. همه اون چه که راجع به تقوا و عبادت و حلال و حرام گفتیم در زندگیش پیاده شده، یک تنه مقابل دنیای کفر ایستاده، به تنهایی مقابل همه دشمن ایستاده و نترسیده، تا درون آتش برای دینش رفته. ببینید ابراهیم خلیل را، عزیز جانش را و پاره جگرش را به خاطر دین به مذبح آورده، شمشیر به دست جوانش روی زمین خوابانده. ببینید بت شکنی ابراهیم را، ببینید قربانی کردن ابراهیم را، ببینید عبادت کردن ابراهیم را. این اسوه شماست، همه اونها پیاده شده. نمونه دیگر نگاه کنید، یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله. آی مؤمنین نگاه کنید به عیسی مسیح، نگاه کنید به اصحاب عیسی مسیح چطور در کنار عیسی، عیسی و اصحابش پاک زندگی کردند، پاکیزه زندگی کردن، در مقابل طاغوت زمانشون ایستادن، در مقابل جباران یهود مقاومت کردن، زاهدانه زندگی کردن، پاک زندگی کردن، حلال زندگی کردن و رفتن. نگاه کنید این الگوها را، اینها را ببینید. در سوره یاسین مؤمن آل یاسین رو برای ما معرفی میکنه، و جاء من اقصى المدينة رجل يسعى، به او نگاه کنید، نگاه کنید پیش اون کسی که نام او، نام احمد، نام جمله انبیاست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، الگوی شما، نمونه شما، سرمشق شما، تقوای مجسم، پیاده شده همه احکام، وجود مبارک ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. هر چه گفت خودش در نمونه اعلا عمل کرد، هر چه فرمود خودش در زندگی خودش به تمام و کمال عمل کرد. شیطان وسوسه نکنه نمونه کو، نه این نمونه و نمونه ها بسیار، به خصوص فرهنگ تشیع از این جهت با کمال افتخار سر بلند میکنیم چقدر نمونه داریم، چقدر الگو داریم. یک برگ زرین این تاریخ رو باز کنید، 70 و چند شهید کربلا و اصحاب ابا عبدالله در میزان عدالت و در ترازوی فضائل چی داره مثل اینها به میدان بیاره؟ بنا شد در بحث مستمرمون که در محضرتون هستیم، بحث جامعه نمونه اسلامی، به مناسبت محرم این چند هفته الگوهای جامعه نمونه اسلامی رو معرفی کنیم، تا هم بحثمون محرمی باشه هم مرتبط به بحث قبلمون باشه. عرض کردم اصحاب ابا عبدالله بالاترین الگویان، بهترین سرمشقن، کاملترین نمونه هستن. دلیلش هم عرض کردم اون دو مدالی که خدا به آنها داده، تکرار نمی کنم. اون هفته حضرت مسلم رو معرفی کردیم کوتاه و مختصر و به خیلی از جهاتش هم نرسیدیم. این هفته هم اگر خدا عنایت کنه تو این فرصت کوتاه، با توجه به این که روز هشتم محرم الحرام است، معرفی کنیم یک الگوی دیگه، یه سرمشق دیگه. خب خدایا او پیغمبر بود، اون فضائل و اون عظمت‌ها مال او بود، ما نمتونیم، غیر معصوم نمتونه مثل پیغمبر باشه. خدا میگه چشمتو باز کن، یک نمونه برات میارم، تمام زیبایی‌های پیغمبر در وجود او مجسم شده، تمام جمال و کمال رسول الله درش مجسد شده. خدایا کیه این نمونه؟ میگه برو در خانه ابی عبدالله به علی اکبرش نگاه کن، آینه تمام نمای خاتم الانبیا. همه اون چی که به شما گفته شده به او هم گفته شده و او در خودش پیاده کرده، دیگه جز معصومین نیست، جز ائمه نیست. این الگوی جوانهای ماست، الگوی جامعه ماست. من فقط دو تا شاهد برای حضرت معرفی شخصیت حضرت علی اکبر را عرض میکنم و در همین یکی دو شاهد کفایت است. مقدمتاً عرض کنم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بنابر مشهور 6 فرزند داشتن، بنابر قول غیر مشهور حد اکثر 10 فرزند برای حضرت ابا عبدالله نوشتن. 4 تا پسر دارن، 2 تا دختر. علی اکبر که در کربلا شهید شد، علی اوسط که حضرت زین العابدین و سید الساجدین هستن، علی اصغر که در روز عاشورا رو دست پدر پرپر شد، و حضرت جعفر که حضرت جعفر ابن الحسین کم معرفی شده. علتش هم اینه که ایشون در خردسالی در زمان زندگی خود امام حسین از دنیا رفت و باقی نمون. 2 تا دختر هم داره حضرت ابا عبدالله، واقعا غفلت شده از این بیان. یکیشون فاطمه بنت الحسینه. عجیب، روایتی از خود امام حسین نقل شده که فرمود هرچه من به این دختر، مضمون فرمایش حضرت اینه، نگاه میکنم میبینم شبیه به مادرم زهرا سلام الله علیها است. این چه گلستانی است، این چه خانواده است. یک پسر میاره آینه تمام نمای رسول الله، یک دختر میاره آینه تمام نمای فاطمه زهرا، یه دخترم داره سکینه. اونایی که بیشتر از این نقل کردن، دو تا پسر دیگه هم نقل کردن، دو تا دختر دیگه هم نقل کردن، یکی محمد، یکی عبدالله. دو تا دختر هم نقل کردن، یکی زینب دختر امام حسین، یکی هم غیر از زینب دختر امیرالمؤمنین خواهر امام حسین، نه این زینب دختر خود امام حسینه، یکی هم رقیه دختر امام حسین. در این میان فرزندان اون کسی که مقامش با هیچ کس قابل مقایسه نیست حضرت سجاد علیه السلام که خوب امام معصومه، معصوم رو با هیچ کس قابل مقایسه نیست و نباید مقایسه کرد. اما بعد از حضرت سید الساجدین که حالا اختلاف هم هست که آیا اکبر سنی ایشون هستن یا اکبر همون علی اکبر شهید کربلاست، ولی ظاهرا همینطور که مشهوره از لحاظ سنی حضرت علی اکبر شهید کربلا بزرگتر بودن. 18 سالم گفتن، ولیکن ظاهرا باید بیشتر باشه، شاید 28 سال درست تر باشه، در 11 شعبان به دنیا آمده، ظاهر فرزندم داشته. حضرت علی اکبر نام مبارکش علیست، برادرش هم علیست، برادر دیگش هم علیست. وقتی امام حسین فرستادن علی اکبر رو یه پیغامی رو به اون والی بنی امیه بده، گفت اسم شما چیه؟ گفت علی. گفت خب برادرم سمت که آمده بود علی بود که، پدر تو چه خبرشه؟ علی 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 علی. علی اکبر وقتی برگشتن به امام حسین عرض کرد که اون والی بنی امیه روی بغض و کینه‌ای که با علی دارن ناراحت شد که چرا اسم من علی است. این روایت اینه که امام حسین فرمود چه بغضی دارن؟ مضمون فرمایش حضرت با امیرالمؤمنین، اگر خدا 100 تا پسر به من بده همشون اسمشون علی میگذارم. برادرها این نکته داره، این اسما رو زنده کنیم، همون اسمی که دشمن بدش میاد همون رو زنده کنیم. امسال که یک نفر یک کسی در یه جایی ولو قابل ارزش گفتنم نداشت اما اهانت کرد به امام هادی، من عرض کردم امسال تصمیم بگیرید هر کدوم خدا پسر بهتون داد به اسم امام هادی نامگذاری کنید تا کور بشن اونایی که نمیتونن ببینن. زنده کنید اسامی کسانی رو که دوستشون دارید، دوستی باید اینجا ظاهر بشه. چرا اسم دختران ما اسم بعضی از اسامی کسانی باشه؟ شما چند تا فاطمه دارید توی اروپایی ها؟ چند تا زهرا دارید توی اروپایی ها؟ چرا اونا اسمای ما رو نگیرن ما اسمای اونا رو بگیریم؟ چرا بعضی از اسامی شیعه امیرالمؤمنین اسامی بت‌ها باشه، اسامی الهه های یونانی باشه، اسامی طاغوت ها باشه، اسامی حیوانات باشه؟ چه بدی دیدیم از این اسم زیبای علی، اسم زیبای حسین؟ ببین چطور دلت رو میبره این نام امام حسین، اسم خدیجه، اسم فاطمه، اسم زینب. فرمود اگر خدا 100 تا بچه‌ام به من بده اسمشو علی خواهم گذاشت. علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. حضرت علی اکبر دو شاهد من عرض میخوام بکنم برای عظمت این شخصیت بزرگ. یکی از دوستان، یکی از دشمنان. از دوستان شهادت خود امام حسین. روز عاشورا اینو بارها و بارها شنیدید، نه امروز به عنوان روزه، به عنوان درس یکم روش بکنیم، به خصوص عزیزان جوان، روحهای پاک، وجدانهای پاک، اینایی که هنوز زنجیر دنیا مثل بنده و امثال بنده به دست و پاشون نپیچیده، قلبشون رو مشغول نکرده، چطور بوده علی اکبر؟ ظهر عاشورا وقتی که آمد اجازه میدان بگیره، الان تفصیلش رو نمیخوام عرض کنم و روزه بخونم، اما تا آمد اذن گرفت از امام حسین، امام حسین بی‌معطلی اجازه داد، برو پسر. علی رفت اما امام حسین هم دنبالش به راه افتاد، مثل کسی که بی اختیار داره کشیده می شود. تعبیرات سنگینی است، من نمیخوام همشو بگم و مصیبت خیلی سنگینه، اما شما دیدید وقتی از کسی دیگه خیلی میخواد خواهش کنید، معمولا دست به صورتشون میگیرن، محاسنشون رو میگیرن. حضرت ابا عبدالله این دست به محاسن گرفت، صورت به طرف آسمان بلند کرد، اللهم اشهد على هذا القوم، خدایا تو شاهد باش کی داره میره به طرف این مردم. اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک و کنا اذا اشتقنا الى رسولک نورنا الى وجهه، خدایا کسی داره به میدان میرود چه شبیه ترین مردم به پیامبر توست، از صورت، از سیرت، از سخن. خدایا هر وقت دل ما تنگ میشد برای پیغمبرت به چهره علی اکبر نگاه کرد. خدا چی داده به این آقازاده؟ یه بحثش بحث عنایت خداست، یه بحثش هم بحث اکتساب تلاش خود اون آقازاده، اما از لحاظ عنایت خدا، خدا چهره‌ای داده به حضرت علی اکبر. نقل کردن یک فردی آمد توی مسجد النبی مسلمان شد، یه مقدار با مسائل اسلامی آشنا شد، حلالی حرامی نمازی روزه‌ای، بعد گفت پیغمبر شما چطور بوده؟ خب قبر پیغمبر اینجاست، اما دوست دارم به عنوان یک تازه مسلمان، حالا که به این پیغمبر ایمان آوردم، او رو بفهمم چه جور بوده، چه شخصی بوده، غیر از مسائل شخصیتیش، چهرش. عجیب این نقل میکنن، همه گفتن اگر میخوای چهره پیغمبر رو ببینی، برو در خانه ابا عبدالله الحسین، خدای فرزند به حسین داده که آیینه تمام نمای پیغمبره، برو چهره پیغمبر رو تو خانه امام حسین ببین، علی اکبر تصویر زیبای پیغمبره. یعنی تو مدینه اونایی که پیغمبر رو دیده بودن، هر وقت می دیدن یاد پیغمبر می افتادن. عجیب عجیب. میگه وقتی که در کربلا هم علی اکبر وارد میدان شد، مقابل مردم قرار گرفت، صدای دشمن به الله اکبر و تحلیل بلند شد، لا اله الا الله، الله اکبر، پیغمبر خدا دوباره از سر از قبر بیرون آورده. این چهره ظاهری، اما چهره باطنی و اخلاقی او، الله اکبر، این شهادت امام معصومه. میگه اشبه الناس خلقا. قرآن میگه متاع الدنیا قلیل، تمام دنیا پیش خدا کمه، بی ارزشه، کوچکه. اما اخلاق پیغمبر رو که میرسه، همین قرآن میگه اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عظیم، اخلاق پیغمبر عظیم و بزرگه. اون اخلاق عظیم در کجا پیاده شده؟ امام حسین شهادت میده، میگه تمام اون اخلاق در وجود علی اکبر متبلوره. حضرت علی اکبر، این تشبیه منو در ذهنتون بمونه، الان که روز شما به آسمان نگاه کنید ستاره ها رو نمیبینید، نیستن. چرا؟ ستاره ها همیشه تو آسمانن. چرا دیده نمیشن؟ چون خورشید که آمد نور ستاره دیده نمیشه. خورشید امام حسین که طلوع کرده مانع شده که ما علی اکبر رو بشناسیم، و الا باید ده ها جلد کتاب از کلمات علی اکبر، رفتار علی اکبر، حرکت علی اکبر نوشته می شود. در پوشش آفتاب امام حسین این ستاره ها مخفی شده. اما این جمله امام حسین معناش اینه که عزیز من، برادر من، جوان، دختر عزیز، پسر عزیز، میخواید علی اکبر رو بشناسید به عنوان الگوی خودتون، اخلاق پیغمبر رو مطالعه کنید. اون پیامبری که وقتی که مسلط شد بر دشمنانی که عموی او رو کشته بودن، خود او رو زخمی کرده بودن، خانه او رو خراب کرده بودن، وقتی که مسلط شد بالای کعبه رفت، نگاه کرد از در کعبه به این جمعیت، فرمود همه تون رو بخشیدن. اون عفو و گذشت در چهره علی اکبره. اون زهد و عبادتی که پیغمبر خدا اونقدر ایستاد در محراب عبادت و الله الله گفت تا پای مبارکش ورم کرد، اونو در چهره علی اکبر ببین. اون زهد و بی‌اعتنایی به دنیایی که دنیا رو بر او عرضه کردن، مست و مستانه و سرمست از همه دنیا گذشت، در چهره علی اکبر ببین. چقدر دیشب جوانای ما زیبا نوحه میخوندن، میگفتن من جوونم، تو جوونی. به علی اکبر میگفتن درسته، درسته، شما جوونی، علی اکبرم جوونه. یه ارتباط خاص قلبی بین شما و علی اکبر و حسین هست. من فکر میکنم اینم دو طرفه باشه، علی اکبرم به جوانهای ما عنایت داشته باشه و دست رحمت و عنایتش بالای سر جوانهای ما باشه. اما جوانای عزیز، دختر و پسر جوان، ببینید علی اکبر چجور زندگی کرده. این ارتباط را از ارتباط زبانی قلبیش کنید، از ارتباط قلبی ارتباط رفتاریش کنید. علی اکبر آینه پیغمبر شد، شما آینه علی اکبر بشید. اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. اما اون شهادت دوم که از دشمنان کوتاه و مختصر بگم، عجیب این رو نقل کردن که معاویه، شخصیتی که عداوت او با امیرالمؤمنین و جنگهای او با امیرالمؤمنین و خاندان رسالت و اهل بیت معروفه و دیگه نیاز به توضیح نداره، یه وقتی گفت انصافا اگر بحث جنگها و دعواها نباشه، بنا باشه ما یه نفر رو روی این کرسی خلافت بنشونیم، کی سزاواره؟ خب طبیعتاً بادنجون دور قاپچینا شروع کردن، گفتن آه غیر از شخص شخیص شما دیگه کسی شایسته خلافت نیست. گفت نه، حالا که جلسه خصوصیه راستش بگیم. گفتن کی؟ گفت نظر من اگر بخواید علی اکبر حسین، چون جدش پیامبره، تمام فضائل بنی هاشم و ثقیف رو جمع کرده، چون مادر علی اکبر از ثقیفه، مادر علی اکبر لیلاست، لیلا دختر ابی مره، دختر عروه ابن مسعود ثقفی. اینم بگم عجیبه، اینم یادگاری باشه پیشتون، عروه ابن مسعود ثقفی چهار نفر رؤسای قومن که اسلام اونها رو عظمت داده و حفظ کرده، یکی از اون چهارتا عروه ابن مسعود ثقفی است. در تاریخ می نویسن اشبه الناس به عیسی ابن مریم، شبیه ترین خلق خدا به عیسی ابن مریم بوده و علی اکبر از یک طرف از خاندانی ارث برده اینجوری، از یک طرف هم خودش شبیه ترین خلق به رسول خداست. معاویه میگه اگر کسی شایسته خلافت باشه، علی اکبر حسین. چقدر ادب. من دیگه به عنوان هم دوست دارم در این روز هشتم اگر خدا توفیق بده یک دو سه جمله هم ولو در خطبه هست ذکر روزه‌ای بشه، دلها آماده تر بشه، دلها کربلاییست کربلایی تر بشه، و هم به عنوان معرفی حضرت علی اکبر از ادب علی بگم. شما نگاه کنید در طول سفر امام حسین به مکه و از مکه به کربلا مثل یک سرباز جانبازی لحظه لحظه متوجه امام حسین. توی یکی از منازل بین راه امام حسین سر رو قبضه شمشیر گذاشت، دست رو قبضه شمشیر، سر رو دست مبارک، لحظاتی رو خوابید، بیدار شد، فرمود انا لله و انا الیه راجعون. این پسر که مدام کنار پیام کنار امام حسین و مواظبه، بابا جون چرا استرجاع کردی؟ چرا انا لله و انا الیه راجعون گفتی؟ یعنی گویا از یک لحظه امام حسین غافل نبوده. فرمود الان که سر به قبضه شمشیر گذاشتم، شنیدم که منادی میگفت این قافله میره و مرگم داره به استقبالشان میاد. یک جوان تو این سن و سال با مرگ، با مرگ حتمی چجور باید برخورد کنه؟ عرض کرد اولسنا علی الحق، آیا بر حق نیستیم؟ این سؤال استفهامی نیست، اشتباه معنا نکنید، این تقریریه. ببینید من مثال بزنم چون ممکنه اشتباه خیلی گفته میشه و بد گاهی فهمیده میشه. نه اینکه شک داشته باشه بپرسه آیا ما بر حقیم یا نه، نه. این مثل اینه که شما شب تو خانتون نشستی میگید فردا میخوایم بریم فلانجا، آدرس فلانجا رو پیدا میکنیم یا نمیکنیم. پسر شما میگه بابا جون مگه فردا روز روشن نیست؟ مگه مردم تو خیابون نیستن؟ این از شما سوال نمیکنه، معلومه فردا روز روشنه، یقینیه. اینجا علی اکبر که میگه بابا مگر ما بر حق نیستیم، نه منظورش سواله، یعنی حسین جان ما که بر غیر مسیر حق حرکت نکردیم. بعد این جمله جاودانه رو فرمود اذن لا نبالی بالموت، اگر در مسیر خدا و حق داریم حرکت میکنیم باکی از مرگ نداریم. اینقدر این جمله علی اکبر دل امام حسین رو شاد کرد، شروع کرد برای جوانش دعا کردن، دعا کرد برای علی اکبر. روز عاشورا که شد اصحاب قسم خوردن، شبش حبیب ابن مظاهر همه رو جمع کرد، قسم خوردن گفتن تا ما باشیم یکی از بچه های پیغمبر نباید به میدان بیاد، تا ما زنده ایم نمیذاریم یکی از بنی هاشم بیاد. همین کارم کردن تا اصحاب زنده بودن نگذاشتن از بنی هاشم کسی بره. حبیب ابن مظاهر رفت، مسلم ابن اوسجه رفت، بریر رفت، خزیر رفت، آخرین صحابه که به شهادت رسید اولین کسی که از بنی هاشم آمد علی اکبر آمد جلو پدر. فاستأذن ابا فأذن له. امام حسین به همه تعارف میگرد، میگفت نه شما بسه، شما نیا، شما برو، شما پدرت راضی نیست، شما مادرت چه راضی نباشه، شما بهشون یه تعارفی میکرد به تعبیر ماها. اما همین که علی اجازه خواست و اذن الله، اجازه میدان به علی اکبر داد. حالا بعدش محاسن رو دست گرفت، دعا کرد، آیه خون، نفرین عمر سعد کرد، اینها رو بماند. علی اکبر به میدان رفت، در قلب لشکر فرو رفت، میمنه و میسره را به هم ریخت. اما برگشت، خوب دقت کنید این نکات رو که میگم نکته مهمی است، گاهی بد معنا میشه. علی اکبر دید زخمی نشد، شهادت نصیبش نشد، فهمید نظر عنایت و ولایت پدر دنبالشه، اون چشمهای اشکبار حسین نمیگذاره. این بود که برگشت صدا زد پدر من تشنه ام. نه اینکه فکر کنی او تشنه آب بود، واضح روشنه، شما همه تونم خوب میفهمید. خب علی اکبر میدونه که در خیام حرم حتی برای علی اصغر آب نیست، معنا نداره برگرده بگه من آب میخوام، نه، تعبیری که تاریخ نقل کرده اینه: یا ابا العطش قد قتلنی و ثقل الحديد قد اجهدنی، بابا تشنگی داره منو میکشه. خوب دقت کنید، اینو از یک عالم بزرگ من استفاده کردم، نه اینکه بگه من آب میخوام، نه، گفت بابا شاید منظور این باشه که نظر ولایتی دنبال، نظر ولایتی تو دنبال منه، من به شهادت نمیرسم تا تو رضایت ندی، من شهید نمیشم، ولی بابا دیگه از تشنگی دارم میمیرم، راضی شو. بابا راضی باش دیگه، علی اکبر در تشنگی میمیره اگر اجازه ندی. لذا امام حسینم جوانشو در بغل گرفت. پدرها، مادرها، به خصوص شما پدرها، مادرها روشون میشه بچهشون هر سنی ببوسن، اما پدر یه حیایی داره، بچه که بزرگ شد دیگه روش نمیشه بذرش ببوسه، دنبال بهانه ای، دنبال بهانه هست یه جوری بذرشو ببوسه. یه سفری پیش بیاد، عروسیش باشه، چیزی باشه بذرشو ببوسه. همین که علی اکبر دیگه برگشت و خدا حافظی مجدد کرد، امام حسین قاضی بذرشو ببوسه، صدا زد علی بیا سبحان الله. این دفعه که علی برگشت، این دفعه که علی برگشت دیگه امام حسین نظر الیه نظر آیس من حیاته، دیگه ناامیدانه نگاه کرد. در رفتن جان از بدن هر نوع میگویم سخن، اما به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. ادب این فرزند رو نگاه کنید، خیلی عجیبه، هم درس، هم عشق، هم روزه از آدم میخوام. توی شهدای کربلا بعضی ها صدا زدن یا حسین، بعضی ها صدا زدن آقا به فریادم برس، بعضی ها صدا زدن یا حسین بیا. اما حضرت علی اکبر از اون ادب فوق العاده‌ای که داره حتی بابا را نگفت بیا، الله اکبر الله اکبر، فقط یک سلام کرد، سلام تودی، یا ابتا علیک من السلام، بابا جون سلام و خدا حافظی، دیگه من هم رفتم. یعنی بابا جون راضی نیستم زحمت بکشید بیاین، نه. خب بابا من آخر عمری یک چیزی گفتم، گفتم تشنگی منو داره میکشه، این دل پدر رو ناراحت کرده، برای این که بگه ناراحت نباش پدرم، تشنگی، برای تشنگی من ناراحت نباش، از اون فرط ادب از همون میدان صدا زد بابا هذا جدی رسول الله، بابا جدم رسول الله، با جام آب بهشتی منو سیراب کرد. عجبا لحلم الله جل جلاله فتكت حجابه وهو بالمرصاد، اللهم صل على محمد وآل محمد. خدایا نسل جوان ما را در پناه علی اکبر امام حسین حفظ فرما، به همه ما توفیق درس گرفتن از سیره امام حسین مرحمت فرما. خدایا ما و نسل ما تا قیام قیامت از امام حسین جدا مفرما. خدایا گناهانمون ببخش و بیامرز. خدایا انقلاب اسلامی ما که نوری از کربلای ابا عبدالله هست، به انقلاب حضرت مهدی متصل فرما. خدایا اونهایی که به خون ابا عبدالله و شهدا خیانت میکنن رسوا و نابودشون بفرما. خدایا اون چه گفتیم و نگفتیم تو آگاه داری، شفای مریض ها، درمان درد ها، مشکلات اقتصادی، مشکلات خانوادگی، مشکلات اجتماعی، خیلی ها التماس دعا گفتن، خدایا در امروز به آبروی علی اکبر ابا عبدالله که میدانیم آبرومند در خانه توست سوگندن میدهیم حوائج ما و حوائج همه دوستان امیر المؤمنین برآورده بخیر. بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.